بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الرابعة وفيها ثلاثة فصول. الفصل الأول في المتقدم والمتأخر وفي الحدود. لما تكلمنا على الأمور التي تقع من الوجود والوحدة موقع الأنواع، فبالحرية نتكلم في الأشياء التي تقع منهما موقع الخواص والعوارض اللازمة. ونبدأ أولا بالتي تكون للوجود ومنها بالتقدم والتأخر. مقاله چهارم درباره تقدم و تأخر و حدوث و قدم. اول شیخ بیانی می‌فرمایند درباره اینکه چرا ما این مبحث را در اینجا مطرح کردیم. نکته ای را که بیان می کنند اینه که تا به حال بحثایی که مطرح کردیم اقسامی از وجود و وحدت بود که این اقسام به منزله انواعی از یک جنس تلقی میشه. البته وجود جنس نیست، از قبیل ماهیات نیست و انواعی داشته باشه، ولی شبیه رابطهش با مباحث گذشته شبیه رابطه جنس هست با نوع. بعد از اینکه رابطه جنس با نوع بیان شد، یعنی انواع یک جنسی تبیین شد، نوبت میرسه به اینکه خواص و عوارض اون جنس بیان میشه. این است که ما از این به بعد مباحثی رو مطرح میکنیم که به منزله خواص و عوارض هست برای وجود و برای وحدت، و ابتدا از این جمله خواص وجود تقدم و تأخر را مقدم میذاریم بر سایر مباحث. در این بحثی که در این فصل میفرمایند نکاتی را متذکر میشند در ضمن اینکه اقسام تقدم و تأخر را بیان میکنند، اشاره ای به تعریف تقدم و تأخر و اینکه این تعریف شامل همه اقسام میشه، بنابراین مشترک معنوی است نسبت به همه اقسام، نه مشترک لفظی. و در عرف فلاسفه اقدام چیز اطلاق تقدم و تأخر بر همه اقسام، این یک اطلاق حقیقی است. اینطور نیست که در اصطلاح فلاسفه بعضی از تقدم و تأخر ها حقیقی باشه ولی مجازی باشه، نه، همه اینها علانات الحقیقه است. منتها در این حالی که اطلاق تقدم و تأخر بر همه اقسامش حقیقی است و به نحو اشتراک معنوی هم هست، اما تشکیکی است، یعنی بعضی از تقدم ها اولویت دارند نسبت به بعضی دیگه. پس هم تعریف را بیان کردن و هم این که این مشترک معنوی است و هم این که تشکیکی است. نکته دیگری را که اشاره می فرماید اینه که اصطلاحات فلسفی معمولا یک ریشه ای در اطلاقات عرفی داره، یعنی وقتی صاحب یک اصطلاحی، ارباب یک اصطلاحی می خواهند اصطلاحی را جلب کنند برای یک معنایی، یک مناسبتی بین اون اصطلاح و اون معنا در نظر میگیرند که معمولا این مناسبت همون آشنایی عرف است با اون اصطلاح در موارد خاصی، بعد توسعش میدن، تعمیم میدن نسبت به موارد دیگه، یا احیانا تضییق میکنن. اینجا هم همینطوره. تقدم و تأخر یه مواردی داره که عرف هم اینا رو میشناسه و اطلاق تقدم و تأخر بهش میکنه. به تعبیر شیخ این مواردی که مردم میشناسند از تقدم و تأخر همون تقدم و تأخر مکانی و زمانی است. در این دو جا عرف مردم هم با عرف فلاسفه موافق است و میتونیم بگیم که اصطلاح از اینجا گرفته شده و تعمیم داده شده. غیر از این تقدم و تأخرهایی که مردم میشناسن، موارد دیگری را هم اطلاق تقدم و تأخر بهش کردن. بعد نظری رو که خود شیخ در این انتقال دارد، در این تعمیم دارد، یعنی از این که بعد از تقدم و تأخر مکانی و زمانی ابتدا به چه نوع تقدم و تأخری تعمیم داده شده و نهایتاً به کجا انجامیده، سیر این انتقال را هم اشاره می کنند. البته یک بحثی نسبتاً مفصلی ما در مرحله دهم نهایه در تاریخ اونجا عرض کردیم، نسبتاً بحث مفصلی است، مراجعه به اونجا میتونه برای برادران مفید باشه. در اینجا دیگه به مناقشه در کلام شیخ نمیپردازیم، سعیمون اینه که عبارت متن را بیشتر توضیح بدیم. الله خیلی مواردش جای مناقشه هست که با مراجعه به اون تعلیقه روشن خواهد شد. فصل فی المتقدم و المتأخر و فی الحدوث. لما تکلمنا علی الامور التي تقع من الوجود والوحده موقع الانواع، بعد از این که درباره مطالبی صحبت کردیم که رابطه این موضوعات با وجود و وحدت، رابطه انواع است نسبت به جنس، میگه تقع موقع الانواع، نمیفرماید انواع وجود است، برای اینکه وجود جنس نیست تا انواع داشته باشه، به منزله انواع است نسبت به جنس. بعضی که این کار را کردیم، مناسب است که حالا بعد از بیان انواع وجود به عوارض و خواص موجودات بپردازیم. ان نتکلم فی الاشیاء التي تقع منهما موقع الخواص، درباره اشیایی صحبت کنیم که به منزله خواص و عوارض لازمه هست نسبت به وجود و وحدت، و در میان این خواص و عوارض و نبدا اولا بالتی تکون للوجود، خواص و عوارض مال وجود و خواص و عوارض مال وحدت، ابتدا خواص و عوارض وجود را میگیم برای اینکه با موضوع فلسفه اولا مناسب تره، و در میان این خواص و عوارض نبدأ به تقدم و تأخر، اول بحث تقدم و تأخر را پیش میکشیم. فنقول ان تقدم و تأخر و ان کان مقولا علی وجوه کثیره، گوی این که تقدم و تأخر به وجوه‌های مختلفی اطلاق می شود، به کار می رود، ولی فانها تکاد ان تجتمع على سبيل التشكيك في شيء، با اینکه موارد مختلفی دارد ولی یک جامعه اشتراکی دارند که این جامعه اشتراک علانعت تشکیک بین موارد وجود دارد. در این عبارت کوتاه دو مطلب را ذکر می‌کند، هم اشاره به این است که این موارد جامعه اشتراک دارند، یعنی اطلاق تقدم و تأخر بر همه موارد از باب مشترک معنوی است، ولی علانت تواتو نیست، یکسان نیستند همه در این اطلاق، بلکه بعضی اولا هستند به تقدم و تأخر از بعضی دیگه، مواردش تشکیک. حالا اون جامعه چیه؟ طبعا اون جامعه یک تعریفی میشه برای تقدم و تأخر. میگن ما هر جا که تعبیر تقدم و تأخر را به کار میبریم، سلام علیکم، موردیست که دو چیز را با هم مقایسه میکنیم، میبینیم یکی از آنها چیزی را دارد که دیگری هم دارد، ولی اون دیگری این خصوصیت را ندارد. بعد از این که یک جهت مشترک بین هر دو اونها هست، یکی از آنها چیزی را دارد که دیگری ندارد. فرض فرمایید که ما در دو چیز را نسبت به یک نقطه ای با هم می سنجیم. دو ردیف صندلی اینجا چیده شده، نسبت به میز این دو ردیف صندلی را با هم می سنجیم. هر دو نسبتی با این میز دارند، یک قربی با این میز دارند که سایر اشیای عالم این رابطه را با این میز ندارند، ولی در این قربی که هر دو ردیف صندلی با این میز دارند، یکی از این ردیف ها بیش از دیگری این قرب را دارد. اون که بیشتر دارد اونو میگیم متقدم، و اون چه کمتر دارد میگیم متأخر. ردیف اول قربش بیشتره میگیم این متقدم است. ردیف دوم قربش کمتره میگیم متأخر. ولی هر دو در اصل این که رابطه قربی با این مبدأ دارن مشترک. لازمه این تعریفی که شیخ میکنن اینه که اولا ما دو چیز را در نظر بگیریم، خب این طبیعی است متقدم و متأخر طبعاً باید دو چیز باشن. ثانیاً باید یک اونها را با یک مبدأ سومی بسنجیم تا بگیم هر دوی اینها نسبت به اون یک جهت مشترکی دارن. پس این مبدأ سومی هم رو باید در نظر بگیریم که اون دوتا را با اون مبدأ مقایسه کنیم و اون دو چیز باید ترتیبی داشته باشن که یکی بگیم اقرب است و یکی ابعد. برای اینکه این تعریف تحقق پیدا کنه این امور را باید در نظر بگیریم و زائد بر اینکه این ترتیب دارند لازمه این ترتیب باید این باشد که یکی واجد چیزی باشد که دیگری اون را ندارد، یعنی در همون معنای مشترک ها زیادتی داشته باشه بر دیگری. پس همه اقسام تقدم و تأخر یک جامعی دارند و اون این است و هو انه ان یکون للمتقدم من حیث هو متقدمون شیئون لیس للمتأخر. این شیئون اسم یکون است. متقدم از اون جهت که متقدم است چیزی دارد که متأخر ندارد. این قید من حیث هو متقدمون هم میکنن به خاطر همینه که ممکنه متأخر هم یه چیزی داشته باشه که متقدم نداشته باشه، ولی اون در رابطه تقدم و تأخر ملحوظ نیست. از لحاظ تقدم و تأخر ما وقتی ملاحظه میکنیم ترتیب بین این دو چیز را با یه شیء سومی میسنجیم، در این رابطه احدهما مزیتی دارد بر دیگری، ممکنه اون دیگری یه مزیت دیگری داشته باشه ولی اون مانع نیست از این که متصل به تأخر بشود با اینکه این مزیت دیگری دارد. پس از همون حیثیتی که تقدمش لحاظ میشه باید یک مزیتی بر دیگری داشته باشه، به خلاف عکسش. و یکون لا شیء للمتأخر الا وهو موجود للمتقدم، اما متأخر هر چه دارد متقدم هم اون را دارد. اما باز این هر چیز، هر چیزی متأخر دارد، یعنی هر چیز مربوط به این ارتباط است، مربوط به این نسبت است. و کانت تقدم و القبل فی اشیاء لها ترتیبون. بنابراین تقدم و قبلیت و بعدیت، تقدم و تأخر یا قبلیت و بعدیت، دو تا مترادفن، در جایی لحاظ میشه که بین اون دو شی ترتیبی باشد. تا ترتیبی نباشد نمیشه بگن یکی مقدم است یکی متأخر. تا اینجا در واقع تعریف شیخ برای تقدیم و تقدم و تأخر تمام شد. امران متضایفانی هستند که با شیء ثالثی سنجیده میشن در یک رابطه خاصی، یکی مزیت داره بر دیگری. و المشهور عند الجمهور هو المتقدم فی المکان و الزمان. دو قیس تقدم و تأخر در عرف مردم شناخته شده هست و اصل در اصطلاح اینجاست، یعنی انتقال از اینجا شروع شده. مردم، همه مردم این اصطلاح رو میدونستن، این مفهوم را. بعد فلاسفه این مفهوم را گرفتن و توسعه دادن به موارد دیگه. کانت تقدم و تقبل قبل فی اشیاء لها ترتیبون فما هو فی المکان فهو الذي اقرب من ابتداء محدود. در مورد مکان چجوری است؟ اونی که مردم میشناسن اینه که ما دو چیز را نسبت به یک مبدأ مشخصی بسنجیم. ابتداء محدود یعنی یک مبدأ معین. مبدأ معینی را در نظر بگیریم، دو چیز را با این مبدأ معین بسازیم، بسنجیم. مثل این که فرض فرمایید مثال معروفی که مرحوم علامه طباطبایی هم در نهای آورده بودن، وقتی شما صفوف نماز را یا امام و مأموم را نسبت به محراب میسنجید، امام چیزی را، هر دو نسبت دارند به محراب، اما امام یه نسبتی دارد که مأموم ندارد، اقربیتی دارد امام که مأموم اقربیت ندارد. از جهت میگیم امام مقدم است و مأموم مؤخر. فیکون له ان یلی ذلک المبدا حیث لیس یلی ما هو بعده. نسبت به اون مبدا مشخص یکی از اینا میتونه پهلوی این واقع بشه، اما اون دیگری این پهلو بودن را ندارد. و الذی بعده یلی ذلک المبدا و قد ولیه هو. اون بعدی میتواند بگیم دنبال این مبدا است، در ردیف این مبدا واقع شده، اما بعد از آن که اون اولی واقع شده بود. این در مورد مکان است. در مورد زمان هم همچنینه. شما روز شنبه را مثلا اول هفته حساب میکنید، مبدا قرار میدید، یک شنبه و دو شنبه را با شنبه میسنجید. هر دوی اینها رابطه‌ای دارند با این شنبه، قربی دارند با شنبه، ولی قربی که یک شنبه به شنبه دارد اون قرب را دوشنبه ندارد. یک شنبه بلا واسطه میتونه بعد از شنبه واقع بشه، اما دوشنبه باید بعد از اینکه یک شنبه گذشت به دنبال شنبه بیاید. و فی زمانه کذالک ایزن به نسبت الان الحاضر، نسبت به یک زمان حاضر شما مبدع قرار میدید. اگر زمان حاضر را مبدع قرار دارید برای آیندگان، آن بعدی میشه متقدم. امروز که مثلا روز یک شنبه هست، این را اگه مبدع قرار بدیم دو شنبه میشه متقدم و سه شنبه میشه متأخر. اما اگر این آن را نسبت به روزهای گذشته حساب بکنیم، یک شنبه ای که امروز مبدع مشخصی است در نظر میگیریم، جمعه و شنبه گذشته را باش مقایسه کنیم، اون برعکس میشه. رابطه در اونجا اون چه نزدیکتر به این مبدع است که شما متقدم و که شنبه باشه و جمعه میشه متأخر، با اینکه در سلسله ترتیب زمانی جمعه مقدم بر شنبه است. اما وقتی ما مبدع را روز یک شنبه قرار داریم و گذشته ها را خواستیم حساب کنیم که کدام یک به این زمان حاضر نزدیک ترند، متأخر زمانی اینجا میشه مقدم. نسبت به آن حاضر او آن یفرض مبدعان، یا هر آنی را، هر نقطه از زمان را، قطعه از زمان را که شما مبدع فرض کنید. و این کان مبدعا مختلفا فی الماضی و المستقبل، گو این که این مبدع نسبت به گذشته و آینده تفاوت میکنه. کما تعلم. خب پس ابتدا این اسم، اسم تقدم و تأخر برای متقدم و متأخر در مکان و زمان وضع شده بوده. این چیزیست که عرف مردم میدانند و باش آشنا هستند. فلاسفه وقتی اومدن در موارد دیگری تقدم و تأخر را به کار بردن، این یک نوع نقلیست از یک مفهوم، از یک مورد به مورد دیگری. نقل اینجا اعم از توسعه هست. منظور این نیست که قسم معنای اول مغفور عن بشه یا اینکه به صورت اشتراک لفظی باشه. منظور از این نقل در اینجا اینه که اون مبدع شده برای توسعه. ثم نقل اسم القبل والبعد که همون تقدم و تأخر باشه، من ذلک یعنی از این مواردی که عرف میشناخته، الی کل ما هو اقرب من مبدع محدود، هر نوع مبدعی را که شما فرض بکنید و یک اقربیت و ابعدیتی نسبت به اون لحاظ بشه، در اونجا تقدم و تأخر را میشه اطلاق کرد، ولو اینکه مبدع از قبیل مبدعهای زمانی و مکانی نباشه. حالا مثال میزنم. از این دوتا که گذشتیم که تقدم و تأخر در مکان و زمان بود، اولین مثالی را که شیخ میزنه تقدم و تأخر رتبی است. میگه در یک مواردی هست که ما بین دو چیز مراتب و درجاتی در نظر میگیریم، ولو این رتبه ایست عقلی. عقل بین دو چیز دو مرتبه قائل میشه و این دو مرتبه را با یک مبدعی میسنجد و یکی را دارای چیزی میبیند که دیگری ندارد، یعنی مزیتی برای یکی نسبت به اون مبدع قائل میشه. اگر چنین موردی بود، اینجا میتونیم بگیم تقدم و تأخر رتبی. فرض بفرمایید که ما در سلسله اجناس از جوهر شروع میکنیم، این جنس الاجناسه، بعد یه جنس دیگری و سوم و چهارم چند تا جنس مترتب اینا رو در نظر می‌گیریم تا میرسه به نوع انسان. در این ترتیب که از مبدأ جوهر شروع کردیم، مبدأ ما در اینجا جوهر است، اجراسی که بعد از جوهر قرار میگیره اون چه نزدیکتر به جوهر است، یعنی یلل جوهر و حال اون که هنوز دیگران پهلوی این واقع نشدن، وقتی این مزیت داره اون میگه متقدم است. مثلا جسم متقدم است بر نامی، جسم نامی متقدم است بر حیوان. این ترتیبی که بین اجناس لحاظ میشه یک تقدم و تأخر رتبی را به ما ارائه میشه. در اینجایی که تقدم و تأخر رتبی هست حتما ترتیبی باید باشه. گفتیم هر تقدم و تأخری ترتیب داره. ترتیب گاهی ترتیب طبیعی است، به طبع است، گاهی ترتیب صناعی است، گاهی ترتیب اتفاقی است. خود این تقدم و تأخر رتبی به سه قسم تقسیم میشه، گاهی ترتیبش طبیعی است، گاهی ترتیبش صناعی است و گاهی ترتیبش اتفاقی است. و قد یکون هذا التقدم المرتبی یا الرتبی، نسخه ها مرتبی هست، اشکالی هم نداره. تقدم به حسب مرتبه هست نه به حسب مکان و زمان. فی امور این تقدم، تقدم رتبی در اموری است که این امور ترتبی دارند به طبع. عبارت اینا درست نمیرسونه ولی مقصود اینه، اموری هستن که ترتب طبعی دارن و تقدم تأخر درباره اونها اطلاع میشه. کما ان الجسم قبل الحیوان بالقیاس الى الجوهر و وضع الجوهر مبدأ، در حالی که ما جوهر را مبدأ قرار میدیم، اجناس را وقتی میسنجیم آیا جسم تقدم دارد یا حیوان تقدم دارد، اجناس انسان را مثلا در نظر میگیم، از چی شروع میکنیم؟ از جوهر. مبدأ جوهره، بعد از جوهر کدوم مقدم است؟ جسمیت مقدم است بر حیوانیت. اما اگر عکس بکنیم، از شخص لحاظ کنیم، بگیم این شخص زید چه مفاهیم کلی بهش اطلاق میشه؟ اولی مفهوم انسانه، بعد حیوان است، بعد جسم است، بعد جوهر. عکس میشه اگه مبدأ رو شخص قرار بده. ثم ان جعل المبدأ الشخص اختلاف، ترتیب به هم میخوره، اون چه مقدم بود اینجا مؤخر میشه. مثال دیگه، الاقرب من المحرک الاول، بعضی نسخه ها من المتحرک الاول هست. یه حرکتی رو شما در نظر بگیرید، فرض کنید حرکت کمی که در نطفه حاصل میشه، نطفه تدریجا حرکت میکنه، یه حرکت کمی است به اصطلاح فلسفه. این حرکت که رشد میکنه کم کم بزرگتر میشه، کم کم میشه جنین، بعد جنین میشه طفل، بعد طفل میشه صبی، بعد صبی میشه جوان، بعد جوان میشه مثلا یک مرد قوی. این ترتیبی که ملاحظه میشه، صبی در اینجا مقدم است بر جوان، بر رجل. این تقدم نسبت به چی سنجیده شده؟ نسبت به اون مبدأ حرکتش، اون مبدأ حرکت کمی که شروع کرده به این حرکت. حالا میشه به عنوان اقرب من المحرک الاول حساب بکنیم، برای اینکه تا محرکی نیاید این مبدأ حرکت شروع نمیشه، یا من المتحرک الاول بگیم، یعنی از اون جایی که متحرک شروع به حرکت کرده، اولین حرکت، اولین متحرک را مبدأ قرار بدیم، مثلا نطفه باشه. به هر حال چون تعبیر هیچ کدومش خیلی جالب نیست، اینه که ما روی هر دو نسخش احتمالش رو در نظر میگیریم که چگونه باید معنا کنیم. در اینجا محرک اول یا متحرک اول رو وقتی مبدا در نظر بگیریم، حرکاتی در این انسان پدید آمده، در این موجود پدید اومده که متصف میشه به حسب مراتبش به یکی مرتبه صبی و بعدش رجل. در این مسیر، در این حرکت، صبی مقدم بر رجل. تا اینجا ترتیب ترتیب به طبع بود. و قد یکون و فی امور لا من الطبع، گاهی ترتیبی که بین اشیا هست بر حسب طبع نیست، ترتیبی بر حسب صناعت. و ام بل اما به صناعت کن نغم الموسیقا، در موسیقی نغمه هایی را به حسب زیر و بم ترتیب میدن، از زیرترین تا بمترین نغمه ها را مرتب میکنه. خب یه ترتیبی است به حسب صناعتی، به حسب یک علمی اینو در نظر میگیره. حالا اگر از این طرف شروع کنیم، از زیرترین صداها، اون بعدیش میشه متقدم، دومیش میشه متأخر نسبت به اول. عکس اگر حساب کنیم، از بمترین حساب کنیم، اونی که نزدیکتر به بمترین هست میشه متقدم و قبلش به در این ترتیب میشه متأخر. فانک این اخذت من الحده، از تیزی، صداهای تیز، نغمه های تیز، ریز، زیر، کان المتقدم غیر الذی یکون اذا اخذت من الثقل، اگر از زیر شروع بکنیم صداهای زیر چیزی متقدم خواهد بود که برخلاف اون چیزی است که از بمها شروع بکنیم. در اینجا هم ترتیبی هست اما به حسب صناعت. و اما نه ترتیب طبیعی است نه به حسب صناعت، به بختن و اتفاق، به بحثن در این نسخه ها غلط، اتفاقا یه چیزهایی در یک ترتیبی پیدا کردن. فرض کنید شما یه مش مهره را، یه چند تا توپ را، یه چند تا گردو را میریزید به دستتون، هیچ قصدی به این که چه ترتیبی بین اینها واقع بشه ندارید، هیچ رابطه ذاتی هم ایجاب نمی کنه که این در کجا قرار بگیره و دومی کدوم و سومی چی. البته عوامل طبیعی هست، نیروهایی مثلا اموری هست که موجب میشه این ترتیب به وجود بیاد، اینا خارج از خود ذات این هست، به کما اینکه به تابع قصد شما هم نیست. اینجا میگیم اتفاقی است، ترتیبی اتفاقی حاصل شده. البته کلمه بخت خیلی اینجا مناسب نیست، ولی بخت و اتفاق چون معمولا با هم به صورت مترادف به کار میره که اینجا هم شیخ همینجوره. گاهی چند نوع تقدم ممکن در یه جا جمع بشه، منظور اینه که مثالی باشه برای اینکه نه قصدی در کار است و نه یک عامل درونی ایجاب کرده این ترتیب را، حالا در هر نوع تقدم و تأخری بشه. خب پس بعد از به حسب نظر شیخ و با این بیانی که تا اینجا ذکر فرموده، باید بگیم اول تقدم و تأخر مکانی و زمانی بوده که دیگه بین اینها شیخ ترتیب قائل نمیشه. شیخ اشراق اومده بین اینها هم ترتیب قائل شده، بین مکان و زمان هم، و هر دو اینها رو باز معلول یک را تقدم و تأخر دیگری دانسته. تقدم زمانی را اصل میدونه، ولی شیخ مکان و زمان را تقریبا در عرضه هم حساب کرد. بعد هم تقدم رتبی را مطرح کرد، میگه از تقدم مکانی و زمانی منتقل شدن فلاسفه به تقدم رتبی، بعد از تقدم رتبی تقدم به شرف را مطرح کرد. منظور از تقدم به شرف همین است که دو چیز را از یک لحاظی، به لحاظ یک صفتی که در اون صفت ضعف و شدتی پیدا میشه در نظر بگیریم، حالا اون که واقعا هم فضل و شرفی نباشه، همون زیادت و چیز ضعف و شدت باشه. فرض فهمید در شجاعت، در شجاعت ضعف و شدتی هست، اون کسی که شجاع‌تر هست نمیگیم تقدم به شرف دارد بر اون کسی که شجاعتش کمتر. و همینطور عکسش هم رو حساب بکنیم، در یه چیزی که ضعف و شدت داره ولی شرفی نیست، پس کنید در بخل، در خست، در خوف، این هم باز تقدم و تأخره، به شرف گفته میشه تقلیبا. در واقع اینجا باید بگیم تقدم و تأخره به دناعه هست در مقابل به شرف، ولی تقلیبا این موارد رو همش میگن تقدم به شرف. ثم نقل الى اشیاء اخرى فجعل الفائق والفاضل والسابق ايضا ولو في غير الفضل متقدما، چیزهایی که یک نحو تفوقی دارند، فضلی دارند، سبقی دارند، اینها را هم ولو واقعا هم فضلی نباشند، این را هم متقدم بالفضل یا متقدم به شرف حساب کردن. خب اینها را با چی میسنجن؟ مبدع چیه؟ خود اون معنایی که قابل ظرف و شدت هست، اون میشه مبدع محدود برای اینها. فجعل نفس المعنا کل مبدع المحدود، به عنوان مبدعی که باید دو چیز با این سه جا سنجیده بشه. یعنی اصل شجاعت را مبدع قرار میدن، میگن اون کسی که این شجاعت را بیشتر دارد متقدم است، اون که کمتر دارد متأخر است. فما کان له منه، اون کسی که اون چیزی که از این مبدع چیزی را دارد، کلیس للآخر و اما الآخر فلیس له الا مال ذلک الاول، اما دیگری چیزی را ندارد مگر چیزی که همون اولی هم داشته، اگر چنین چیزی شد فانه جعل متقدما، چنین چیزی را متقدم حساب میکنند. عبارت ها نامعنوسه برای ما. ما کان له، چیزی که برای او هست، منه از اون مبدا محدود، برای او از اون مبدا معهود چیزی هست که دیگری ندارد، یعنی مزیتی دارد که دیگری فاقد اون مزیت است، و اما دیگریش این مزیت را ندارد، ندارد مگر اون چرا که اون دیگری هم دارد. چنین چیزی اون اولیش را میگه متقدم. فإن السابق في باب ما له ما ليس للثاني، در یک بابی وقتی میگیم چیزی سابق است، چیزی را دارد که دومی ندارد، اما مال ثانی چیزی که دومی دارد اولی هم دارد. فهو للسابق و زیادتون. و من هذا القبیل، از همین باب است، تقدم بالفضل یا تقدم بالشرف، رابطه ای که بین مخدوم و خادم هست یا بین رئیس و مرؤوس هست. مخدوم و خادم هر دو تصرف می کنند در فرض فرمایید چیزهایی که در خانه هست، اما یکی باید به اذن دیگری باشد، به امر دیگری باشد. هر دو اختیار تصرف دارند، اما اختیار این بعد از اختیار اوست. خادم، مخدوم اختیارش سابق است بر اختیار مخدوم. اگر مبدع رو اختیار در تصرف بگیریم، مخدوم مقدم است بر خادم و همینطور رئیس و مرؤوس. فإن الاختیار یقع للرئیس و لیس للمرؤوس، ممکنه هنوز اجازه نداده به مرؤوس، رئیس اختیار داره اما مرؤوس اختیار نداره. و انما یقع للمرؤوس حين وقع للرئیس، مرؤوس وقتی اختیار دارد که رئیس این اختیار رو داشته باشد. فیتحرک به اختیار رئیس، حرکت او در اثر اختیار رئیس است، یعنی معلول اوست و مسبوق به اون حرکت رئیس است، اختیار رئیس است. پس مرتبه چهارم یا نوع چهارم از تقدم و تأخر عبارت بود تقدم و تأخر به شرف. ثم نقلوا، از این بالاتر دو جور دیگه هم فلاسفه تقدم و تأخر قائل شدن. یکی تقدم و تأخری است که بین علت ناقصه با معلول است، مثلا شرطی یا معدی باید وجود پیدا کند تا به دنبالش معلول تحقق پیدا بکنه، تا این شرط تحقق پیدا نکرده مشروط تحقق پیدا نمی کنه. در اینجا میگیم چنین چیزی تقدم به طبع دارد. این غیر از ترتیب به طبعی بود که اونجا گفتیم، خیلی ها برایشون اشتباه میشه. اونجا ترتیب، ترتیب به طبع بود در مقابل ترتیب به صناعه یا ترتیب به اتفاق. اینجا تقدم، تقدم به طبع است. منظور از تقدم به طبع تقدم اجزای علت هست بر معلول، یا اجزای علت که البته شامل شروط و اینا هم میشه. فرض کنید واحد و کثرت. واحد علت برای پیدایش کثرت نیست، یعنی علت تامه نیست. هر جا واحدی باشد کثرت به وجود بیاد، چنین رابطه‌ای که نیست. اما هر جا کثرتی بخواهد به وجود بیاد، اول باید واحدی باشه تا کثیر به وجود بیاد. تا یکی نباشه که دوتا به وجود نمیاد. دوتا واحد است. پس وحدت یک نوع تقدمی بر کثرت دارد، شرطیتی برای وجود کثرت دارد، ولو اینکه خود واحد کثیر را به وجود نمیاره، علت تامه برای وجود کثیر نیست، اما شرطیتی برای تحققش داره، جزء علت هست. در اجزای علت میتونیم این را به حساب بیاریم. این یه نوع تقدم است. این تقدم معمولا میگن تقدم در وجود. اما اگر متقدم علت تامه باشد نسبت به متأخر، اونجا میگیم تقدم در وجوب وجود. ثم نقل و ذالکه الى ما یکون و حاضر اعتبار لهو بالقیاس الى الوجود. تا حالا بالقیاس الى فضل بود، مبتعی بود که درش شدت و ضعف هست، حالا نسبت به اصل وجود لحاظ میشه. فجعلوا الشيء الذي يكون له الوجود اولا و ان لم يكن للثاني، ولو دومی وجود ندارد ولی اولی وجود دارد، شرط وجود دارد اون مشروطش به وجود نیامده، چنین چیزی را که اولی هست ولو اینکه دومی هنوز وجود ندارد، ولی دومی هیچ وقت وجود پیدا نمی کند مگر اینکه اولی وجود پیدا کرده باشد، اون اولی رو میگن متقدم، دومی رو میگن متأخر. فجعلوا الشيء الذي يكون له الوجود اولا و ان لم يكن للثاني و الثاني لا يكون له الا وقد كان الاول، ولی دومی هیچ وقت وجود پیدا نمی کند مگر اینکه اولی وجود یافته باشد، چنین چیزی را میگن وجودا متقدما على الاخر مثل الواحد، فانه ليس من شرط الوجود للواحد ان تكون الكثره موجوده. برای اینکه یک وحدتی در جایی تحقق پیدا کند، شرطش این نیست که کثرتی وجود پیدا کرده باشد، اما عکسش نیست، هیچ وقت کثرت بدون وحدت وجود نمیاد. و من شرط الوجود للكثره ان يكون الواحد موجوده. چون چنین رابطه بین واحد و کثیر هست، میگیم واحد تقدم داره بر کثیر، در این حالی که واحد ایجاد کننده کثرت، علت تامه برای کثرت نیست. ولیس فی هذا ان الواحد یفید الوجود للکثر او لا یفید. این حیثیت رو در نظر نمیگیریم که واحد ایجاد کننده کثرت هست یا نیست، در اینجا این جهت ملاحظه نمیشه، فقط این حیثیت ملاحظه میشه که یکی بدون دیگری به وجود نمیاد. بل انه یحتاج الی حتی یفادل الکثرت وجودون، برای اینکه وجودی به کثیر افاده شود باید واحدی وجود داشته باشد. ثم نقل بعد از ذلک الی حصول الوجود من جهت اخرى. بعد تا اینجا تقدم و تأخر در اصل وجود بود، حالا تقدم و تأخر در وجود است از حیثیت دیگری به لحاظ وجوب وجود. فإنه اذا كان شیئان، اگه دو چیز داشته باشی، و لیس وجود و احدهما من الآخر، یکی از اینها وجودش معلول دیگری نیست، اما اون دیگری وجودش معلول این هست، بل وجوده له من نفسه و من شیء ثالثه، یا واجب الوجود است و یا شیء ثالثی را ایجاد کرده، به هر حال وجودش ربطی به اون دیگری نداره. لکن وجود ثانی من هاذا الاول، فرض بفرمایید که مثلا عقل اول که واسطه است نسبت به عقل ثانی، عقل اول وجودش از واجب است اما معلول عقل ثانی نیست، به خلاف عقل ثانی که معلول عقل اول است. در اینجا که چنین رابطه علیتی هست از قبیل ثابت نبود که جزء علت باشه، مثلا علت تامه است، علت فاعلی است، افاده کننده است، عقل اول افاده میکنه عقل ثانی را، در اینجا میگیم وجود عقل اول مقدم است به لحاظ اینکه علت مفیده برای وجود معلول است. فله من الاول وجوب الوجود الذي ليس له لذاته من ذاته، برای این دومی از ناحیه اولی یک وجوب وجودی میآید که این خود به خود برای این موجود نیست. بل له من ذاتهی الامکان، معلول خود به خود وجود به وجود را نداشت. پس از خود به خود چی داشت؟ امکان را داشت. معلول فقط امکان را داره. اگه وجود به وجودی داشته باشه از ناحیه علتش میاد، ولی علت چطور؟ آیا وجود به وجودش از ناحیه معلول میاد؟ نه، یا وجود به وجود به ذات هست و یا وجود به وجودش از ناحیه علت خودش آمده، از ناحیه معلول نیامده. الا تجویز من ان یکون ذالک الاول مهما وجد لازم وجوده ان یکون علتا لوجوب وجود هذا الثانی. این را باید شما در نظر داشته باشید که ممکنه این دوتا از نظر زمان فاصله بینشون نباشه. بین علت تام و معلول زمانا لزومی نداره که تقدم و تأخیری داشته باشن، بلکه عکسش لزوم داره که بعد میفهمید. ممکنه طوری باشد که این علت یک امر بسیطی و علت هست برای پیدایش یک معلول بسیطی، هیچ شرطی موعدی هیچی هم نداره. بنابراین هر جا این علت به وجود آمد معلول هم بلافاصله به وجود خواهد آمد. اما در این حال وجود معلول وابسته به وجود علت هست، وجود وجودش رو از علت دارد، با اینکه همیشه با هم هن، اما وجود وجودش رو از او دریافت می کند. فان الاول با این که این دوتا همیشه متلازمند زمانن یا دهرن، در این حال میگیم یکی مقدم است بر دیگری. فان الاول یکون متقدما بالوجود لحاظ ثانی، تقدم بالوجود دارد نسبت به دومی. حالا برای این توضیحش یه مقداری شیخ، چون یه مقدار ابتداعا به ذهن مبتدی این بعید میاد که یعنی چی، خب دو چیز وقتی همیشه با هم موجودن چطور میشه بگم این وجود این از اون است، چرا عکسش نگیم؟ این برای افراد عامی این سوال خیلی زیاد اتفاق میفته، چون اونا علیت و معلولیت ها خیلی از این فلاسفه اروپایی معمولا اینا تو این فلسفه های غربی اصلا علیت ها به تقدم و تأخر میشناسن، اونی که مقدمه میگن علت، اونی که مؤخره میگن معلول. اگه معیت داشته باشن دلیلی نداره که بگیم این علت هست اون معلول. شیخ اینجا یه مقداری توقف میکنه و توضیح میده که آقا شما دستتون رو وقتی حرکت میدید و کلید در دستتونه، حرکت دست با حرکت کلید با همه. اما آیا میگید تحرکت الید فتحرک المفتاح، یا میگید تحرک المفتاح فتحرکت الید؟ آیا وجود حرکت ید را مستنده به وجود حرکت مفتاح میکنید یا بالعکس؟ خب پیداست هر عقلی حرکت مفتاح را فرع حرکت دست میداند نه بالعکس. این همون تقدمیه که میگیم تحرکت الید ثم تحرک المفتاح. این ثم منظور ثم در زمان نیست، تراخی زمانی نیست، این رتبه عقلی است و به عبارتی دیگر تقدم بالوجود است. ولذالک لا یستنکر العقل البته ان نقول لما حرک زید یده تحرک المفتاح، چون که زید دستش رو حرکت داد کلیدی هم که در دستش بود به حرکت در آمد. عقل استنکاری از این نداره، حرف نامناسبی نمیبینه. یا بگیم حرک زیدون یدهو ثم تحرک المفتاح، عقل اینو مستنکر نمیدونه. اما برعکسش یستنکر ان نقول لما تحرک المفتاح حرک زیدون یدهو، چون که کلید حرکت کرد زید دستش حرکت داده. بله میشه بگند وقتی که هر کلید حرکت کرد، ما حرکت کلید را که دیدیم دانستیم که زید دستش حرکت داده. بله در علم ما ممکن است معلول مقدم باشد بر علت، اما در متن واقع علت مقدم است بر معلول. و این کان یقول لما تحرک المفتاح علمنا انه قد حرک زیدون یدهو، فالعقل مع وجود الحرکتین مع انف الزمان، با اینکه زمانا این دوتا حرکت معیت دارند، یفرض لأحدهما تقدما و للآخر تأخرا، یکی را مقدم میدونه یکی را مؤخر. اذ کانت الحرکت الاولا، چرا؟ به خاطر اینکه حرکت دست از حرکت مفتاح ناشی نشده، سبب حرکت دست حرکت مفتاح نبوده، اما سبب حرکت مفتاح حرکت دست بوده. لیس از کانت الحرکت الاولا لیس سبب وجودها سبب وجودها الحرکت الثانیه، حرکت دومی سبب وجودش نبوده، اما به خلاف حرکت ثانیه، بل حرکت ثانیه سبب وجودها الحرکت الاولا. بعد اشاره میکنه شیخ به یه مطلب دیگری که ما گفتیم تجویز باید بکنید که معیت دارند ولی یکی تقدم به وجود داره بر دیگری. حالا میخوام مطلب دیگری از این بالاتر بگیم. بگیم اصلا واجب است هر جا علت به وصف علیت وجود داشته باشد حتما معلولش هم باید باشه و هیچ فاصله بینشون نباشه. ولا یبد ان یکون، اینا استبعاد نکنید که ان شیء مهما وجده وجب ضرورتا ان یکون علتا لشیء، ممکنه یه چیزی به گونه ای باشد که هر جا وجود پیدا کند علت باشد برای شیء دیگری. یعنی علت بسیطیش خودش علت تام است، برای اینکه علیت علت تام شود احتیاج به ذم زمینه ای نداره، خودش ذاتا علت است برای یک شیء، این استبعاد نداره. و بالحقیقه فان الشیء لا يجوز ان يكون بحيث يصح ان يكون علتا للشيء الا ما يكون مع الشيء. این همون مطلب بالاتری است که باید بهش توجه داشته باشیم. اصلا علت بما انها علت نمیشه وجود داشته باشه و معلولش نباشه. بله ذات العله ممکنه باشد اما نه به واسطه علیت، یعنی هنوز علت تامه نیست، یکی از اجزای علت. ذات الفاعل موجوده، بنا موجوده اما هنوز بنایی نساخته، این علت است، ذات العله است ولی به وصف علیت موجود نیست. یه وصف علیت یعنی یه چیزی باید به زمینه بشه، ولو اراده باشه، ولو شهوتی باشه، غضبی باشه، یه چیز دیگری غیر از نفس و ذات باید به زمینه بشه تا بشه علت. پس اگر علت شد و واقعا به وصف علیت وجود پیدا کرد، معلول حتما وجود خواهد شد پیدا کرد. این وجوب بالقیاس معلول هست نسبت به علت. بالحقیقه فان الشیء لا يجوز ان يكون بحيث يصح ان يكون علتا للشیء، یه چیزی نمیتواند واقعا علت برای چیزی باشد مگر اینکه معلولش هم همراهش باشه. فان کان من شرط کونه علتا نفذ ذاته، اگر شرط ذاتش، این من اینجا یه خورده کار خراب میکنه، اگه نبود بهتر بود، اگر شرط علیتش فقط خودش بود، یعنی خود ذات شرط علیت بود، فمادام ذات او موجودن یکونو علتن و سببن لوجود ثانی. وقتی خود ذات شرط علیتش خود ذات بود، خب هر جا وجود دارد علت هست، پس معلولش هم باید تحقق پیدا کنه. و ان لم یکن شرط و کونهی علتن نفس ذاته، اما اگه شرط علیتش خود ذات نبود، فذاته به ذاتی ممکنن ان یکون انه شی، پس اگه خود ذات رو ما در نظر بگیریم امکان علیت دارد نه علیت بالفعل. و ممکنن ان لا یکون، وقتی برای شد امکان علیت داشته باشد، امکان طرفی نیست، امکان عدم علیت هم دارد، پس خودش علیت علیت تامه ندارد. ذاتی است که اگر چیزی بهش اضافه شود میشه علت، اگر نشود یا چیز دیگری زمینه بشه علت نخواهد بود. ولیس احد الطرفین اولا من الاخر، پس وقتی امکان طرفین نیست، یمکن ان یکون علتا و یمکن ان لا یکون علتا، پس به چه دلیل بگیم الان علت هست؟ علیت برای این فعلیت نخواهد داشت. این از ناحیه علت، که علت اگر نفس ذاتش کافی نباشد برای وجود معلول، علیت بالفعل ندارد، بلکه امکان علیت را خواهد داشت و امکان عدم علیت را. حالا بیم سراغ معلول. کذالک المتکون، اون چیزی که میخواد تکون پیدا کند و وجودش از دیگری صادر بشه، اونم همینطوره، ممکنون ان یکون و ممکنون ان لا یکون. فلا من حیث هو ممکنون ان یکون هو به موجودین، از اون جهتی که ممکن است وجود پیدا کند که موجود نمیشه، حیثیت امکان که منشأ وجود نمیشه. ولا من حیث ذالک ممکنون ان یکونهو فذالک معتن للوجود. این ویرگول هم اینجا زیادیه. نه از اون جهتی که خودش امکان وجود دارد موجود می شود و نه از اون جهتی که علت امکان ایجاد وجودش دارد اعطاء وجود می کند به او. پس علیت بالفعل ناشی از امکان علیت نیست، امکان تکون و معلولیت و وجود هم ناشی از منشأ وجود خارجی نمیشه. و ذلک لأن کون الشیء عن الممکن ان یکونه لیس لذات انه ممکن ان یکونه. وقتی چیزی از یک موجودی صادر می شود که اون موجود ممکن است ایجاد کند این شیء را، صدورش از اون علت به خاطر این امکان نخواهد بود. لیس لذات انه ممکنون، یعنی لمحض این که ممکن است که ایجاد کند، صرف این که امکان ایجاد دارد این ایجاد حاصل نمیشه. فنفس کونهی ممکنن لیس کافیان فی ان یکون شیئان. بنابراین صرف این که امکان وجود دارد کافی نیست که بگیم از علت صادر شود. اینجا عبارت ها خیلی پیچیده هست، مغلق، تکراری از مطالبش، نسخه ها هم مختلفه، حتی در بعضی از نسخه ها نصف ساعت یک ساعت اضافه و کم و زیاد داره. اینه که باید خلاصه با مسامحه و با اغماز ازش بگذارید، خیلی دقت در چیزها نمیشه کرد. حالا روی اون نسخه ای که بهتر میشه خون ما معنا میکنیم دیگه، به نسخه های دیگه نمیپردازیم. فَإِنْ كَانَ نَفْسُ كَوْنِهِ مُمْكِنًا أَنْ يُكَوِّنَهُ. اینجا اینجوره و این لم یکن کافیان، نسخه دیگر و این لم یکوِّنْهُ هست و این بهتر. فَإِنْ كَانَ نَفْسُ كَوْنِهِ مُمْكِنًا أَنْ يُكَوِّنَهُ. فقط مجرد این که ممکن است چیزی او را ایجاد کند ولو هنوز ایجاد نکرده است، و این لم یکوِّنْهُ، هرچند هنوز اون را ایجاد نکرده، نفس امکانش اگر کافی باشد، فقط یکون و معه و شی موجودن مرتن، چون امکان است، گاهی ممکنه موجود بشه، ممکنه باز موجود نشه، چون امکان طرفینیه. پس از یک طرف میگیم صرف امکانش کافی است برای ایجادش، از یک طرف چون امکان است ممکنه موجود بشه، ممکنه باز موجود نشه. و نسبته الی الذی یکون و الذی لا یکون فی الحالتین، نسبتون واحدتون. خب کدومش اولویت دارد؟ وقتی امکان است خب هیچ کدومش اولویتی نداره، یکسان است، وجود یافتن و وجود نیافتنش مساوی است. و لیس فی الحالت التی تتمیز فیها ان یکون من ان لا یکون. خب حالا اگه تمیز پیدا کرد، این حالت از تساوی خارج شد، یک طرف متعین شد، حیثیت وجودش تعین پیدا کرد، تمیز پیدا کرد از لایکونش. و لیس فی الحالت التی تتمیز فیها ان یکون من ان لایکون. اون جایی که ان یکون از لایکون متمیز می شود، لیس در این حالت تمیز امر به سببه یوجد المعلول مع امکان کونه عن العله. اینجور نیست که یک چیزی به صرف اینکه امکان صدور از علت دارد تعین پیدا کرده باشد. تمییزا یخالف به حال لا وجود المعلول عن العله مع امکان کونه عن العله. یک نوع تمیزی که حال لا وجود معلول عن الانه عن الاله، یعنی لا صدور المعلول عن الاله، با حال امکان و کونی عن الاله، این دوتا از با هم تفاوت پیدا کرده باشن، چون اون چه قبلا بود امکان و صدوری عن الاله بود، حالا تمیز و وجودی عن الاله هست. این فرق پیدا کرده با اولی. منشه این فرق چیه؟ هیچی نیست، هیچ فرقی نکرده. اول امکان و صدور بود، حالا ضرورت و صدور هست. نمیشه بگن این تو با هم فرق نکرده، قبلا امکان بود حالا ضرورت، هیچ تغییری هم پیدا نشده. پس حتما یه چیزی پیدا شده که منشأ این شده که حالت امکان تبدیل بشه به حالت ضرورت. پس معلوم میشه این زمینه شدن این شی منشأ این شده که اون علت علت تام شود و به وصف علیت تعلق پیدا کند. فتکون نسبت کونه عن العله الى وجود شیء عنه ولا وجوده عنه واحدتن. اگر ما بگیم امکان علت بود، امکان صدور از علت بود، معناش این بود که نسبت صدورش از علت ولا صدورش از علت مساوی باشه. و ما نسبته الى وجود شیء عن و نسبته الى لا وجوده عن واحدتن فلیس کونه علتن اولا من کونه من لا کونه علتن. این نقطه‌ای هم که اینجا هست نمره حذفش کنید. اون چه نسبتش به وجود و شیء عنه، یعنی دو چیز را با اون بسنجیم، یکی صدور چیزی ازش و یکی هم لا صدور چیزی ازش، این دو تا نسبت اگر برای شیء مساوی بود، یعنی الزافی داشتیم که صدور معلول ازش و لا صدور معلول ازش مساوی بود، هیچ تمیزی نداشت، تعینی نداشت، حالا این ذات رو بگیم علت هست یا بگیم لا علت هست هیچ فرقی نمی‌کنه، تعینی نخواهد داشت علیتش. اگر صدور و لا صدور معلول نسبت به این مساوی باشد، علیت و لا علیتش هم نسبت به اون شی یکسان خواهد بود. پس اولویتی نداره که بگیم این علت هست. کی میتونیم بگیم علت هست؟ وقتی که صدور معلول از این تعین داشته باشد، یعنی اینها ضرورت بالقیاس نسبت به هم دیگه دارن. وقتی میتوان چیزی را علت دانست که اون شی معلولش باشد، و وقتی میتوان گفت اون معلول این شی است که این علت بالا سرش باشه. بنابراین بین علت تام و معلول ضرورت بالقیاس و وجوب بالقیاس هست. و ما چیزی که نسبته الى وجود شیء عنه، یعنی نسبتش به صدور معلول از او و لا صدورش و لا وجوده عنه واحده، نسبتش به صدور و لا صدور معلول مساوی باشد، فلیس کونه علتن اولا من لا کونه علتن، علت بودنش اولا از علت نبودنش نخواهد بود. بل العقل الصحیح یوجب ان یکون هناک حال یتمیز بها وجوده عنه ان لا وجوده. عقل میگه حتما باید بعد از اون حالت تساوی که بود یک حالی پدید بیاد که وجود حیثیت وجود معلول از این علت از لا وجودش تمیز پیدا کند و دیگه مساوی نباشند، یعنی یک تعین پیدا بکنه. یک چیزی باید پدید بیاد که منشأ این بشه که وجود تعین پیدا کند از لا وجود. فإن کانت تلک الحال ایزن توجب حاضر تمیز فهذه الحال اذا حصلت للعله و وجدت تکون و جملت و ذات و مقترن الیها هو العله. بنابراین وقتی این حال دخالت دارد در تمیز، ذات علت به اضافه این حال میشه علت. و قبل از آنک، اما قبل از اینکه اون حالتی که منشأ تمیز میشه پدید بیاد، قبل از اون فإن الذات کانت موضوع العلیه، چیزی بود که میتوانست متصف به علیت شود ولی هنوز علیت بالفعل نداشت. و کان الشیء الذی یصف ان یصیر علتن، چیزی بود که یمکن ان یسیر علتن، نه اینکه علت بالفعل است. ولم یکن ذلک الوجود وجود العله، هنوز وجود العله نبود، بل وجودن اذا ضاف الیه وجود آخر کان مجموعهما العله، چیزی بود که اگر چیز دیگری به زمین بشه، یعنی اون حالی که منشأ تمیز میشد، مجموعا میشدن علت، و در اون صورت کان حین اذن یجب ان هو المعلول سواء کان ذلک الشیء، اونی که بناس اضافه بشه، اون حالی که منشأ تمیز میشه، اراده باشد، شهوت باشد، غضب باشد، طبع جدیدی باشد، غیر ذلک باشد، امر خارجی باشد که انتظار برای وجود علت میره، انتظار میره که وجود پیدا کند، هر چه باشد بالاخره یه چیز باید غیر از ذات علت باشد. فانه اذا صار به حیث یصلح ان یستر عنه المعلول من غیر نقصان شرط باقی وجب وجود المعلول، اگه طوری شد که دیگه هیچ شرط دیگه ای احتیاج نداره به زمین و بشه، وجود معلول در اونجا ضرورت خواهد یافت و این علت هم به واسطه علیت موجود خواهد شد. وصلى الله على محمد وعلى آله.